بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمد لله الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و الائمه علیهم السلام. سعی میکنم با صداقت و مبالغه نکنم در این جمله های اولیه ای که دارم میگم. خدا را شکر میکنم که مرا در این ایام موفق کرد به زیارت حضرت رضا علیه السلام، و خدا را شکر میکنم برای این برنامه هایی که بدون این که پیش بینی کنم، فقط منبرا رو پیش بینی کرده بودم، برای من پیش آورد. روحیه من به لطف امیرالمؤمنین و امام زمان ارواح نافدا، هر چی کار بیشتر داشته باشم بیشتر خوشحال میشم، چون میدونم وقتی کاری را به من احاله میکنن ائمه طاهرین با تمام بیلیاقتیم، به خاطر اینکه لطف میکنن که من کار براشون انجام بدم. از این جلسه هم که جلسه مهدویت فرمودید و تبلیغ بانوان کنیزان امام زمان علیه السلام در مشهد مقدس است، خیلی خوشحالم، خیلی مطالب خوب، الحمدلله. شما هم این جمله رو با من بگید: الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و الائمه علیهم السلام. شاید اون هفته همچین روزی بود که یه گروهی از یکی از دانشگاه های تهران، یه گروه اینجوری آمده بودن منزل ما با استادشون برای اینکه با ما آشنا بشن و کارهایی که انجام میدن در دانشگاه حدیث و قرآن به ما معرفی کنن. برای اونا یه مطلبی رو گفتم، جا خوردن یه خورده، و برای شما همون مطلب رو در ابتدای عرایزم عرض میکنم. الان یه آسانسور بالابر سوار شیم یا یه هواپیما سوار شیم بریم بالای شهر مشهد، یه خورده بالاتر بریم بالای استان خراسان، یه خورده بالاتر بریم چند تا به اصطلاح استان رو بتونیم زیر نظر بگیریم. واقعا میگم ببینید که آیا چند نفر در کشورمون، با اینکه همه شیعه هستند و خدمتگزار و معتقد، در کشورمون الان در این ساعت چند نفر هستند، چند جلسه هستند که به خاطر دغدغه نیمه شعبان و خدمت به امام زمان علیه السلام در همچین جلسه ای نشسته باشن و بخوان با هم شور کنن که چجوری بهتر کنیز باشن. و اگر دیدیم خیلی کمه، خیلی نادره، هست ولی خیلی نادره، بدون اینکه غرور ما را بگیره، به بارش الطاف امام زمان و امیرالمؤمنین بر سرمون افتخار کنیم و قدر بدونیم. به بارش الطاف امام زمان بر سرمون، یعنی اینی که الان اینجا نشستیم، بدونیم که الطاف امیرالمؤمنین و حضرت زهرا و امام عصر که مسئول ما هستن بر سرمون و وجودمون میباره. اگر انسان موقعیت خودش و خواهران من و دختران من بدونه، طبق این روایت رحم الله امرأ ان عرف قدره ولم يتجاوز حده، رحم الله امرأ ان عرف قدره ولم يتجاوز حده. خدا رحمت کنه مردی را، منظور از مرد از باب غلبه است و الا کسی را، خدا رحمت کند کسی را که اندازه و جایگاه خودش رو بشناسه و از حد خودش تجاوز نکنه. میخوام اینو بگم، فرصت طلایی به دستمونه خواهران من، این فرصت طلایی رو از دست ندیم و قدرش رو بدونیم، چون اگر فرصتمون رو طلایی بدانیم خیلی فرق میکنه. دومین نکته ای که من اخیراً متذکر میشم تو جلسات بانوانمون، هم در تهران هم در به اصطلاح مشهد هم در هر کجا که میرم، این حجاب و چادری که شما دارید الان در جامعه ایرانی شمشیر براس، این حجاب و این رو گرفتن در جریان هستید حتما. حجاب در جامعه دینی ما، در هیئت‌های ما، در جلسات ما مرده. یعنی اینجوری میخوام بگم، در جلسات تهرانمون یه جلسه ای باشه که عرض کنم که 15 نفر خانم بشینن همه اینجوری کیپ رو بگیر، نداریم. ببخشینا نداریم. در جلسات تهرانمون اینجوری روبگیر نداریم. قدر این حجاب و بیشتر و بیشتر. این دوست این خانم یه دفعه به من یه به اصطلاح درسی داد. همین خانمی که گفتم خیلی بهشون ارادت داره. اوائل ازدواجمون بود با هم رفته بودیم خرید. ایشون خیلی روشو محکم گرفته بود، اومد از یه جوبی رد بشه داشت میافتاد تو جوب، ندید چون چشمشو بسته بود. گفتم که حالا یک کمی چشماتو وا کن، هیچو نگفت. اومدیم خونه، ایشون گفت آقا، گفتم بله، گفت میشه یه خواهش کنم یه تذکر بدم؟ گفتم خواهش میکنم. اوائل ازدواج گفت هیچ وقت به زن نگو رو تو وا کن، هر چقدر روشو گرفته بود بازم تذکر بده روشو بگی. درس شد برای من و واقعا همینه. ما در تهران جلسه ای که 15 نفر باشن تو سنین مختلف همه اینجوری رو بگیرن ما نداریم. من ندیدم. میخوام بگم قدر اینو بدونید و ادامه بدید. برای اینکه یک سری توطئه ها برای اینه که چادر و روی گرفته را از ما بگیرن. اینو از بس که الان تحت تاثیر واقع شدم و خوشحال شدم گفتم تذکر بدم. ما در تهران عقد رو من تو خونمون میخونم، حتما میدونید. خیلی وقتا اتفاق میفته که خونمونم عقد من کمتر از 40-50 نفر نیست و الا نمیخونم، چون میخوام حرف بزنم براشون، 3 ساعتم طول میکشه. اتفاق افتاده همه خانم ها چادری هن، حالا نه به این صورت رو گرفته، چادری هن و بد نیست. یه نفر مانتو روسری باز مواش بیرون، یه جوری برخورد میکنه انگار این حق و همه باطله. لذا میگم خیلی قدر بدونید و ادامه بدید. دختر بچه هاتونو روسری سرشون کنید، مقنعه که عادت کنن از حالا. این خیلی مؤثره برای اینکه چادر را توطئه‌های مختلف به دست خود ما مذهبی ها دارن از بین میبرن. اونم میخوان استدلالی کنن، یعنی استدلال کنن که حضرت زهرام روش باز بوده، حضرت زینب هم گردی صورتش باز بوده، رو نمی گرفته. چی میگین شما افراطی هستین؟ ببینین کجا میریم. استدلال مکتب خلفا و تسنن این بوده که بتونن کاراشونو کار صحیح جلوه بدن و بگن درست همینه. لذا بر این چادر و بر این حجابی که دارید تأکید کنید، قدر بدونید، به شاگرداتون بگید، به دیگران هم سرایت بدید. خیلی من خوشحال میشم. الان یه زن و شوهر جوان سوالاتی از من داشتن، منو بردن اونجا، بعد از اونجا آوردن اینجا. همینجوری بود این دختری که تو ماشین بود. واقعا من احساس میکردم رو آسمون دارم راه میرم. خیلی ارزشمنده، اینو قدر بدونید و ادامه بدید. عرض کنم خدمت شما که 3 مسئولیتی که امام عصر علیه السلام به گردن شما گذاشته، باید بگم یکی از بزرگترین مسئولیت هاست و حساسترین. شما اون محتوا رو میخواد چیکار کنید؟ خرج کنید. یعنی شما ویترینید، شما آبرو هستید، شما برخورد اولین، شما اینترفیسین، شما مونیتورین، شما تابلو هستید، شما ویترین هستید، شما تابلو هستید، شما اینترفیس هستید، شما عنوان هستید. یک روایتی رو از یک کسی شنیدم دیگه نشنیدم و در به اصطلاح خاطرم مونده. در اوائل انقلاب، شاید مثلا سال اول دوم انقلاب بود، 57-58 بود، استادی داشتم مشهدی، خدا رحمتش کنه، حاج آقای ترابی. گفت میخوام برم دیدن یکی از استادام، میای منو ببری با ماشینت؟ گفتم بله. سال 57 یا 58 بود، اوائل انقلاب، منم ماشین داشتم، رفتم استاد سوار کردم از تهران 9 تو تهران. گفتم کجا بریم؟ گفت تجریش. حاج آقای ترابی دیدن کی بریم؟ گفت دیدن آقای راشد. اسمشو شنیدین؟ مرحوم شیخ حسین علی راشد در قبل از انقلاب در تنها کسی بود که سخنرانیاشو در رادیو میذاشتم. خیلی سخنرانی‌های اخلاقی فوق‌العاده‌ای داشت. تمام این ملاقاتی که من با راشد داشتم آموزنده است. با حاج آقای ترابی رفتیم دیدن آقای راشد، در حالتی که آقای راشد دیگه نابینا شده بود. در تجریش یه دختری داشت که ازدواج نکرده بود یا طلاق گرفته بود، خدمت ایشون میکرد، خانومش هم مرحوم شده بود. رسیدیم یه همچین اتاقی کوچکتر بود، خیلی نظیف. آقای راشد لباس پوشیده بود، عبا و عمامه، چشمش نمیدید. 2 دستمال کاغذی گذاشته بود روی زانوش، دستشو گذاشته بود رو دستمال کاغذی ها. میگفتن خیلی نظیفه، آدم کلا نظیفی بود. عرض کنم که ما وارد شدیم و حاج آقای ترابی منو معرفی کرد و دو تا نکته از آقای راشد من یاد گرفتم، یادم نمیره، در رابطه با کار شماست. گفتم آقای استاد راشد، ما متاسفیم که بعد از انقلاب سخنرانی شما را نمیذارن تو رادیو، و حال اینکه خیلی مفید بود. گفت نه، همچینم انقدر مفید نبود، الحمدلله سخنرانی های دیگری را میذارن که خیلی مفیدتر از سخنرانی های منه. شما نگاه کنین، خب راشد از بعد از انقلاب ترد شد دیگه، اما یک کلمه این پیرمرد 80 خورده سال این همه خدمت کرده بود گله نکرد، با ادب گفت نه سخنرانی های دیگه هم هست، اینقدر هم که شما لطف دارید اینجوری نیست. این یه نکته بود که من یاد گرفتم، از ادبش گلایه نکرد، به کسی بد نگفت، حرف بد نزد، تند برخورد نکرد، بلکه خودشو کوچک کرد و تواضع کرد. نکته بعدی که اصل نکته است که به شما میخوام بگم، گفتم که آقای راشد با توجه به اینکه شما استاد فلسفه بودید و استاد هستید در فلسفه، چه انگیزه ای داشتید که تمام سخنرانی های شما در رادیو در مسائل اخلاقی بود؟ ایشون فرمودن که سوال خوبی کردی، حالا منو نمیدید که مثلا سیدم شیخم چی هستم، چون چشمش نابینا شده بود. گفت سوال خوبی کردی، من جواب میدم. بله، من سخنرانی هام خیلی فلسفی بود و خیلی علمی، به یک حدیثی برخورد کردم، به نظرم گفت از امام حسن عسکری علیه السلام، ولی من هنوز پیدا نکردم. گفت به نظرم گفت امام حسن عسکری علیه السلام حدیثی را برخورد کردم. امام حسن عسکری یا یکی دیگه از ائمه فرمودن احسنوا املاءکم، احسنوا املاءکم. بعد فرمودن املاء یعنی اونی که بر ملاء میشه، نمیگن در ملاء عام، یعنی در تابلوی عام که همه میبینن. احسنوا املاءکم یعنی تابلوتون رو زیبا کنید، اونی که مردم میبینن اونو زیبا کنید، اون برخورده با مردم رو زیبا نشون بدید. فرمودن این املاء رفتار مردمه و قیافه مردمه، و بیشتر از قیافه نحوه رفتاره. املاء یعنی ویترین، ویترینتون رو زیبا کنید. من دیدم که امام علیه السلام، معصوم علیه السلام میفرماید که در برخورد با مردم یه کاری کنید که مردم چیز خوب از شما ببینن، اخلاق خوب، برخورد خوب. تصمیم گرفتم، دیدم ما مسلمان ها، ما شیعیان اگر املاءمون رو، ویترینمون رو، چهرمون رو، قیافمون رو خوب نشون بدیم و اخلاقمون رو خوب کنیم، هم در برخورد با مردم اسلام رو تبلیغ کردیم و هم جامعه ما درست میشه. از اون تاریخ تصمیم گرفتم تمام سخنرانی هامو اخلاقی انجام بدم. ببینید املاء یعنی اونی که برملع میشه. طرف میگه که اینو ولش کن، این که آخونده، اونو ولش کن، اون که مذهبیه، اون که چادریه. چند روز پیش در ماشین یه بچه منو جایی میبرد در تهران، هی گفت این مذهبی ها. گفتم مگه تو لامذهبی؟ گفت نه من لامذهب نیستم، ولی مذهبی ها بد برخورد میکنن. گفتم پسرم اینجوری که میگی مذهبی ها بد برخورد میکنن، غیر مذهبی ها سوء استفاده میکنن از توی که اهل نمازی، اهل جلسه هستی، بعد میگن مذهبی ها خودشون هم به خودشون اشکال دارن، خوب نیست. من اینو میخوام بگم دختران من، املاءمون رو زیبا کنیم در تبلیغ. املاءمون چیه؟ نگاهمون، برخوردمون، دست دادنتون با افرادی که نگاه میبینید، ماچو بوسه میکنید، ماچو بوسه، کفششو ور میدارید، کفش شما رو ور میداره، چادرتون. شما چقدر از خانم‌ها شنیدید که تو فلان جلسه، تو فلان عروسی وارد شدیم، فلانی با جاری خودش، نمیدونم با دختر خالی خودش، با خواهر شوهر خودش، با پوزوفیس برخورد کردن. شنیدین دیگه این اصطلاحه. املاء یعنی اونی که بر ملأ خیلی مهمه. چی کار کنیم؟ چی جوری با مردم اختلاط پیدا کنیم؟ اونی که حاج خانم پرسیدن که مردم رو بشناسیم، بدونیم با فرهنگ مردم چجوری صحبت کنیم. خیلی برخورد من چون زیاده هی پیش میاد. توی این تعطیلات عید یه آقای مرحوم شده بود، بچه هاش از امریکا و اروپا اومده بودن، منم نمیشناختم، نه اون آقا رو میشناختم نه بچه هاشو. یکی از فامیل های دورشون از بچه هاییست که تو وین زندگی میکنه با من ارتباط داشت. پسر اون مرحوم رو که از آمریکا اومده بود و پسراشو آورد منزل ما. دقت کنید چقدر جالبه. من همطوری که نشسته بودم با این آقا صحبت میکردم، تلفن زنگ میزد، جواب تلفن میدادم، یه کسی میومد مثلا سلام علیک میگرد، پا میشدم مینشستم. یه دو ساعت این آقا خونه ما بود. گفتم چند سال ایران نیومدی؟ گفت متجاوز از 30 ساله. 30 سال کسی ایران نیومده، کل تغییرات دیگه، همش هم اونجاست. آمریکا هم تو لس آنجلس زندگی میکنه. گفتم آقا رشتت چیه؟ گفت رشته من مدیریت ساختمانه. کارهای خیلی عمده کرده بود، درس خوندم بود. گفتم این درسته آقای دکتر که در مدیریت دخترای من میدونن که کاری که شما میکنید در واقع یه نوع مدیریت دیگه، چون وقتی حتی با یه نفر صحبت میکنید برای تبلیغ امام زمان رو یا قدیر رو یا خطبه قدیر رو یا خطبه فدک و یا حضرت زهرا رو معرفی میکنید، میخواید این آدم رو مدیریت کنید. گفتم که من در مدیریت 3 تا نکته میگم، ببینین درست آقای دکتر. گفت چیه؟ همونی که معمولا میگم، خیلی هم میگم، میگم که دیسیپلین، کوالیتی و عرض کنم که فالوینگ، فالو آپ، یعنی نظم و کیفیت و پیگیری. گفت شما اینا رو از کجا خوندی؟ گفتم خودم درست کردم، از جایی نخوندم، تجربه دارم. گفت دو تا چیز دیگه هم هست، این دو تا رو می‌خواستم بهتون بگم. گفت این 3 نکته‌ای که گفتین درسته، ولی 2 تا نکته هم اضافه داره، غیر از دیسیپلین یا نظم، کوالیتی یا کیفیت، فالوینگ، فالو آپ یا پیگیری، 2 تا نکته هم داره. گفتم 2 تا نکته چیه؟ گفت گود اسپیک، خوب صحبت کنی، ساده صحبت کنی، کلماتتون مفهوم باشه. این 4-5 که مهمتر از همه است و خیلی به درد شما میخوره. جواب اصلی سوالی که حاج خانم از من پرسیدن این نکته است. لیسنینگ، به حرف مردم گوش کنی. البته بعضیا خیلی حرف میزنن، فرصت از شما میگیرن، اونجا باید زرنگی کنید، فوری به اسلام میونبر بزنین، ادامه بدین. لیسنینگ، خانم نظرتون درباره صحبت من چیه؟ من اینجایی که الان بودم یه مدرسه طلبگی است که زیر نظر آقای مصباح اداره میشه در پایین شهر، شهر همون به اصطلاح شهید آوینی اونجاها. 150 تا طلبه خانواده های افغانی هستن که در ایران زندگی میکنن، خیلی طلبه های با استعداد، خیلی خوب. من اول فکر میکردم که اینا مثلا چون افغانی هن اینا توجه ندارن، حواسشون نیست. یه چند تا سوال ازشون کردم، واقعا خیلی تعجب کردم، یعنی نظرم کلا عوض شد. امروز سوال کردم بچه ها من دیشب دیروز چی گفتم در خطابه امامت، در خطابه پاشدن وایستادن، دیدم دقیق ترین مطالبی که تو ذهن من بود که گفته بودم اینا به من تحویل دادن. با حوصله گوش کردم حرفاشونو، گفتم. بعد امروز که صحبت کردم، چون فهمیدن که من توجه دارم که اینا بفهمن و دوستشون دارم، بهتر از دیروز گوش کردم و فردا که آخرین جلسه است فکر میکنم بهتر از هر 3 جلسه باشه. لیسنینگ، میخواین یه نفر پرزنت کنین، با یه نفر صحبت کنین، با یه نفر تبلیغ کنین، اسمشو بپرسین، رشتهشو بپرسین، صحبت بکنین، شما چه مطالعاتی کردید، چه کتابی رو خوندید، یه خود سوال کنید، میزان دستتون میاد. و خواهران عزیز من و دختران من، کار تبلیغ گفتاری و تبلیغ دین و تبلیغ جنس و تبلیغ علم و ویزیتوری حتی در اجناس فقط تجربه است. یه سری چیزهای کلی داره که من کلیات رو گفتم و میگم بازم، اما بقیهش تجربه است. من خودم اینجوری هستم، همین الانم تاکسی سوار میشم، یا تاکسی یا تو خیابون وایستم، چون میدونیم مردم به ما سادات رحم میکنن. بعد جدا میگم، برخلاف اینی که با آخوندا بدن، سادات رو میدونیم سوار میکنن. من کم شده تو خیابون بیش از 1-2 دقیقه منتظر وسیله بشم. حتی خانمایی اومدن وایستادن، حاج آقا کجا میریم ما برسونیم، و گاهی سوار شدم به خاطر اینکه حرف بزنم. وقتی دیدم مثلا 1-2 نفر هستن سوار شدم. تعجب نکنید، خانم بد حجاب و بی حجاب وایستاده منو سوار کرده، و سوار کردم و صحبت کردم و موثر بوده. تا سوار میشم میگم که سلام علیکم، متشکرم از اینکه منو سوار کردین، من اسمم سید حسین حسینی، خطابه قدیره، شغلم هم روزخون دونپایه هستم. بی استثناء اینو میگم. میگن چی؟ میگم شغلم روزخون دونپایه هستم. بعضی وقتا شغلمو نمیگم، میگه شما کجا هستید؟ کجا هستید یعنی چه پستی دولتی مثلا یا ارگانیک دارین؟ میگم که با همین واژه ها دارم درستون میدم، دارم نکته های اساسی میگم. میگم که من واقعش اینه که چون ارزه نداشتم، استعداد ندارم، پخمگی دارم، پستی نتونستم بگیرم، ولی تو خونه ها روزخونی میکنم، حرف میزنم. بارها شده. وقتی صحبت میکنم چه جوان باشه، چه بزرگ باشه، چه خانم باشه، من آورده در خونم نگر داشته، سویچو آف کرده، مدتی نشسته سوال کرده، من رفتم خطاب قدیر آوردم به ایشون دادم، تلفن‌های منو گرفتن، تلفن‌های خودشونو دادن رفتن، بعدم تماس گرفتن. خیلی از مستمعین من از این نوع کسانی هستن. یعنی اینو میخوام بگم. اون وقت بعد میگم که بعد از اینکه خودم معرفی کردم میگم جناب علی چی کار میکنید؟ میگه مثلا من تاجرم، یا میگه من کارمندم، یا میگه من نمیدونم دانشگاه هستم، یا میگه من بیکارم. چند روز پیش یه ماشین سوار شدم، گفت من خیلی پول داشتم اینا ورشکسته شدم، حالا با این ماشینم دارم کار میکنم. البته از من پول نگرفت، گفت تو رو برای پول سوار نکردم. ببینید میخوام اینو بگم، اصل مسئله اینه که حوصله داشته باشی. البته وقتی راهت کوتاه باشه، این شروع میکنم بعضیا به درد دل کردن، مخصوصا اونایی که سنی ازشون گذشته داستان گفتن، باید داستان رو یه جوری قطع کنی، با ادب بلافاصله باهاش صحبت کنی. لیسنینگ پنجمین عامل مدیریت و ارتباط با مردمه. لیسنینگ یعنی حرفشو خوب گوش کنی، بهش فرجه بدی. یکی از مسائلی که ما کم توجه داریم، ائمه با مردم که صحبت میکردن مطلب میگفتن، به نظر شما چند دقیقه طول میکشید؟ خیلی کوتاه. شما یه حدیثی را که خیلی هم مطلب داره، حد اکثر احادیث که الان هست یه صفحه است دیگه، یه صفحه رو شما با آرامی بخونید. یعنی اینجوری الحمدلله الذی علی فی توحده و دنا فی تفرده، یه صفحه حداقل یک دقیقه طول میکشه. دقت کنید، یعنی ائمه نوع صحبتاشون یک دقیقه ای بوده. این که میگن ائمه خیلی سکوت ثواب داره فلان داره، حرف میزدن اما سکوتشون هم طولانی بوده و گوش میکردن. ماها البته ما نمیتونیم اون کارو بکنیم، چون اون اثری که حرف ائمه داره حرف ما نداره. ولی فکر نکنیم با زیاد صحبت کردن اثر زیاد میذاریم. باید اجازه بدیم مخاطبت صحبت کنه، خودشو معرفی کنه، حرفشو بزنه، نظرشو بگه. خانم شما آخرین کتابی که خوندید چه کتابی بوده؟ علاقه دارید به مطالعه؟ بیشتر رادیو گوش میکنید؟ تلویزیون میبینید؟ کدوم فیلمو میبینید؟ ازش میفهمی که ایشون در چه حدیه؟ بعد صحبتهای کوتاه و رسا، یعنی ارتباط اینه. یه چند دفعه که صحبت کنید، اون وقت متوجه میشید که برای هر گروهی باید حرف داشته باشید. این که پرسیدید، با یه طبیب صحبت میکنیم، با یه هنرمند صحبت میکنم. چند روز پیش تو خونه نشسته بودم، خیلی جالب بود، نشسته بودم مثلا اول شب بود، یه مرتبه دیدم که یه خانوم اومد تو، حالا در میزنن دیگه در وا میکنن، دیدم از این چکمه ها پوشیده، خیلی البته لباسش مقبول بود، روسری داشت، روسری نسبتا پوشیده، کمی از موهاش بیرون بود، با این چکمه هاش اومد تو. گفتم که دخترم عذرخواهی میکنم، کفشاتونو در بیاد، ما اینجا نماز میخونیم. برگشت و عذرخواهی کرد، کفششو در بود، اصلا یه تیپی بود که بعد نشست. گفتم که شما؟ گفت من فلانی هستم. گفتم که نمیشناسم. گفتش که من شنیدم که شما کار خطاب قدیر میکنین، اومدم ببینم چی کار میکنین. دقت کن حالا. گفتم کی معرفی کرده؟ گفت اسمشو یادم نیست، توی جمعی بودم، خطابه صحبت کردن، گفتن خطابه و فلان، آدرس شما رو دادم، منم پشتم اومدم بدون تلفن. نشست، دیدم دختر شمالیه، هنرهای دراماتیک، هنر نقاشی خونده، نقاشه، پدرم نداره، ازدواجم نکرده، با یه خواهرش زندگی میکنه، اهل شمالم هستن، از این ژیگول میگولای خیلی ژیگول. من باید با این چجوری صحبت کنم؟ گفتم که دخترم اتفاقا من دنبال نقاش و هنرمند میگردم، به خاطر اینکه کتابایی که چاپ میکنم کتابای خیلی فانتزیه و چقدر خوب شد. شما چه نوع نقاشی؟ گفت من آبرنگ کار میکنم. گفتم نمونه هایشو دار اینجا تو سی دی؟ کم آورد. گفت نه. گفتم ببین، هنرمند هر کجا که میره باید نمونه هنر خودشو داشته باشه. من هر جا میرم یه دونه خطاب قدیر همراهم است. خلاص یه خطاب قدیر بهش دادم و رفت و تلفن نوشت و قرار شد به ما مراجعه کنه. منظورم اینه، من تجربه به دست میارم به خاطر اینکه با هر تیپی که برخورد میکنم یه دو تا سوال ازش میکنم. و اینو شما بدونید، فکر نکن چادر اینجوری داری دافعه داری. اتفاقا اگر با مهربانی صحبت کنی، این کل نظرش راجع به چادری ها و مذهبی ها عوض میشه. غیر از اینه، وقتی با محبت صحبت میکنی کل نظرش عوض میشه. ازش میپرسی کوتاه ولی رسا، ولی با محبت، ولی متواضعانه. مخصوصا اگر بعد از اینکه صحبت کردی، مثلا اگر از شما پرسی شما دانشگاه رفتی، بگی بله من دانشگاه هم رفتم و یه رشته خوندم. رشته چی خوندی؟ مخابرات. مهم نیست، مخابرات مهم نیست، مهمش اینه که انشالله انسان باشیم. این تواضع‌های اینجوری بسیار 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 نتیجه میده. پس ما چیکار کنیم؟ مستمعینمونو شناسایی کنیم، اجازه بدیم حرف بزنه، گوش کنیم، خوب گوش کنیم، سمت و سکوت را رعایت کنیم، ادب را و تواضع را رعایت کنیم، طرف فایلشو باز کنه برای ما صحبت کنه و بعد ادامه بدیم. گفتم دیسیپلین، کوالیتی، فالوینگ، گود اسپیک، بعد لیسنینگ. وقتی که ما ادامه دادیم خیلی فرق میکنه. من گاهی تلفن میزنم، البته من یه سنی ازم گذشته، بعد آخوندم، وقتی صحبت میکنم و با مردم برخورد میکنم ادامه میدم، توقع ندارن که مثلا بهشون تلفن بزنم، براشون جالبه. اما شما هم که با یه دختر برخورد میکنید به عنوان یه مذهبی، بعد بهش یه تلفن میکنید، بسیار بسیار موثره تا اونجایی که میشه. ارزمینه تواضع، مهر، سکوت یعنی گوش کردن به حرفاش، بعد صحبت کردن، کم و کوتاه اما گویا. اونی که ادامه میده موفقه، البته یک جلسه هم موثره، اما ادامه دادن بسیار 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 موثره. اگر بتونیم این ادامه رو داشته باشیم، کار تبلیغیمون چند چندان خواهد. اگر معمولا تو کیفتون یه جزوه کوچیک، یه کتاب کوچیک، حالا من به بچه ها در تهران میگم که یه خطابه حداقل هر جا که میرید همراهتون داشته باشین. اگر شما یه دونه خطابه، یه دونه جزوه، یه کتاب کم حج راجع به امام زمان علیه السلام، یه بروشور، یه صفحه دعا داشته باشید، بسیار موثره که به طرف بدید. پس چیکار کنیم؟ سوال کنیم. خب چیکار کنیم که از الان برای نیمه شعبان مردم را آماده کنیم؟ همین الان که من داشتم میومدم، آخرین حرفی که به بچه ها گفتم، گفتم که دغدغه شما طلبه ها چیه؟ دغدغه تون چیه؟ خودم جواب دادم، گفتم به نظر من دغدغه تون این باشه که حرف پدر رو عمل کنید. گفتم از من بپرسید حرف پدر چیه؟ پرسیدن حرف پدر چیه؟ گفتم حرف پدر اینه: و اکثروا الدعاء به تعجیل الفرج، فان فی ذلک فرجکم، یا فان ذلک فرجکم. خیلی مهمه دغدغه این. عرض کنم خدمت شما که این رو شاید اون دفعه هم که خدمتتون بودیم، من در طول این 29 سالی که منبر میرم، هر تیپی بودن، هر جمعی بودن، هر مراسمی بوده، بالاتر و پر مشتریتر پیدا نکردم وقتی راجع به یه موضوعی صحبت کردم. موضوع چیه؟ موضوع عاطفه امام زمان علیه السلام. وقتی راجع به عواطف امام زمان و پدری حضرت صحبت کردم، بسیار بسیار مؤثر بوده. این خط هم برای بیدین هم برای بادین، مخصوصا برای جوونا. ممکنه یه پیرزنی باشه، یه عاقل زنی باشه، یه فردی باشه. البته تو خانما انصافش اینه که آدم خشن کم داریم، تو آقایون آدم خشن در بحثای علمی انقدر کم نداریم، اما تو خانما کمتر داریم، مخصوصا با دخترای جوانی که شما برخورد میکنید اصلا خشن نیستن. در هر رنجی دخترها باشن، وقتی شما با عاطفه امام زمان علیه السلام صحبت بکنید، اثر داره و اثر بسیار بسیار عمیقی داره که من این اثر رو در جاهای دیگه کمتر دیدم. پس گوش کردن، سوال کردن، و هیچ جا شما ساکت نباشید. تو تاکسی نشستید، یه خانم نشسته، یه دختر نشسته، شروع کنید باهاش صحبت کردن. اگه تاکسی نشستید که رانندش خانم، با خود راننده شروع کنید به صحبت کردن. اگه توی مهمانی، توی جلسه عمومی نشستید، اگه حرم رفتید نشستید، دیدید که یه کسی نشسته جوان به نظرتون میرسه، میشه باهاش صحبت کرد، صحبت کنید. اگر دغدغتون مرتب صحبت کردن باشه، موفقی. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.